بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صيام الحجة بقية الله العظيم، جل الله تعالى فرجه الشريف، فلنا على أدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى والهمن التقوى. عرض تسلية وتعزية بمحضر حضرت حجت بنية سلامتي و تعجیل در فرجشون، جلب توجهات جمع به ساحت مقدس و منبرشون صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا مولانا یا ابا صالح المهدی ادرکنا و اقصنا. خب روز آخر بحث و بعد اگر که توفیق بشه اونچه که تقدیم کردیم رو جمع بندی کنیم. عرض کردیم که شاید مهمترین چیزی که باید ما بهش جواب بدیم اینه که اینجا چی کار داریم میکنیم و اساسا ما در چه فاصله ایستادیم با امام علیه السلام. یعنی مثلا امام از ما چی میخوان، در این طرح ما چه جایی داریم و چه جایگاهی داریم. به تبع مسیرمون به سمت حضرت هم معلوم میشه. اگر که کسی واقعا به مراتب ایمانی رسیده باشه، البته میگن اینجوریه، ما خودمون هم لنگ میزنیم، برای تمام قوای خودش برنامه هایی داره. یعنی برای چشمش برنامه داره، برای گوشش برنامه داره، برای دستش برنامه داره، برای قلبش برنامه داره، برای ذهنش برنامه داره. تمام این قوایی که به ما دادن برای اینه که به خدا برسیم، چون مقصد دیگری که در عالم نیست. انا لله و انا الیه راجعون، این رجوع به سمت خداست. منتها ما باید برای اینا برنامه داشته باشیم دیگه، یعنی مقصد چشممون، مقصد گوشمون، و این برنامه هم در یه برنامه ریزی کلی دیده بشه. یعنی امام یه مقصدی دارن تو عالم که اون مقصد خود ذات خداست، بعد هم آمدن میخوان ما رو ببرن، و بعد تو این مقصدی که حضرت دارن و دارن ما رو میبرن، بعد جای ما هم معلوم باشه. در این مثالی که عرض میکنم مسامحتن شما این مثال رو بپذیرید. انقلت میشه وارد کرد، شما مسامحتن این مثال رو بپذیرید. علیکم السلام. فرمود که مثلا تصور کنید که یه شهری رو درست کنن، یه شهری رو مطالعه کنن، تحقیق کنن، این شهر رو درست کنن. این حرفم رو بذاره بیشتر گوش کنید. یه شهری دارن درست میکنن، یه شهر بزرگی. من و شما هم اونجا قراره مثلا یه خانه‌ای بسازیم. این خانه‌ای که قراره ما بسازیم با مختصاتی است. یه برنامه‌ای به ما میدن، میگن شما مثلا میتونید این مقدار طبقه بسازی، مثلا این کار باری رو هم داشته باشه، این کار کد رو هم داشته باشه. یه وقت هم هست شما میگید من اصلا این شهر رو نمیخوام، میخوام برم بیرون این شهری خانه بر خودم بسازم، مثلا من این شهر رو دوست ندارم. اون کسانی که بیرون این شهر خانه میسازن، که اساسا از محیط این شهر و امنیت این شهر و بساط این شهر و اینها نمیتونن استفاده کنن، خیلی منطقیه دیگه، تا اینجا که مشکل نیست. حالا اون شهر و این خانه سازی که داره اتفاق میفته چیه؟ اون شهر امام علیه السلام. ما شاید هم آخر سر نفهمیم طرح کلی امام چیه، چون مثلا یه شهر وقتی که ساخته میشه یه مطالعات خیلی وسیعی راجبش میشه، که مثلا آقا این شهر از اینجا بگیرید که رو مسیر گسل نباشه، تا مثلا مقدار آب اطرافش چقدره که بتونه مردم رو سیراب کنه، مسیرهای دسترسیش چجوریه، نمیدونم مسیر وزش بادش چجوریه. البته این مطالعات اگر بشه، خب طبعا مثلا شهرها قانونمند ساخته میشن دیگه، الان که میدونید خب این اتفاق نمیفته. ما این قسمتش کار نداریم، ما داریم یه فرضی میکنیم که که فرض کنید وقتی میخواد یه شهر ساخته بشه، اون کسی که عاقل باشه و این شهر رو بخواد مدیریت کنه، یه طرحی براش داره، برنامه‌ای داره، مثلا این شهر رو 300 سال آیندهش رو هم می‌بینه، 700 سال آیندهش رو هم می‌بینه. ما داشتیم آدمای اینطوریا، مثلا نمونهش یه شهر بگو که اینجوری ساخته شد. نجف آباد اصفهان رو کی طراحی کرد؟ شیخ بهایی طراحی کرد دیگه. ایشون این شهر رو طراحی کرد، تعداد خانه ها رو بررسی کرد که چه تعداد میتونه ساکن داشته باشه. یه آدم خاصی مثل شیخ بهایی میخواد که یه همچین دایره اطلاعاتی داشته باشه. اینایی که مهندس های فعلی رو نمیدونم، اینا اصلا خیلی هاشون مثلا یه همچین ظرفیت های عقلی ندارن. ایشون شهر رو طراحی که کرد، میدونید یکی از منظمترین شهرهای علیکم السلام قدیمی دنیاست، در دنیا در حال حاضر مثلا عکس هوایی که میگیرن از منظمترین شهرهاست. 7 تا از زاینده رود هفت تا مسیر گرفت، اوورد تو شهر، جریان داد چون موقع لوله کشی نبود، و بعد دوباره اینو برگردون دوباره به زاینده رود. ببینید چه مثلا برنامه‌ریزی داشته شیخ بهایی. بعد اینجا میتونه چند نفر ساکن بشه، چه مقدار خونه باشه، چه مقدار. بعد خانه ها رو، خانه های پیرامونی رو دستور داده بود که مثلا اینا گوشه دار زاویه دار ساخته نشن. تو طراحیش اینا رو زاویه، چرا؟ نه، به خاطر اینکه وزش باد رو در نظر گرفته بود. اینکه مسیرهای وزش باد خیلی تغییر نکنه، اون مسیری که باید اتفاق بیفته برای گل و گیاه ها و درخت ها و اینها باقی باشه مثلا. ولی وقتی گوشه بخوره این کار رو خراب میکنه دیگه، مسیر اینجوری اینجوری میشه. وقتی مثلا بدون زاویه ساخته بشه، تأثیری که تو باد میذاره کمتر میشه، نمیگیم صفر میشه ولی کمتر میشه. مثلا اینها رو بررسی کرده بود، مثلا خب ببینید یه همچین فضایی، مثلا اینو الان بذارید کنار مثلا تهران فعلی، خندتون میگیره که مثلا این شهر، اونم مثلا یه شهر بوده در زمان خودش اون سال وقتی ساخته شده، اینا تهران هم دارن میسازن دیگه، ملاکش هم چیه؟ فقط این، هیچ ملاک دیگه ای نداره. هرچه بیشتر بدی طبقه ها میره بالاتر، درسته؟ حالا بگذاریم دیگه، قرار بود بالای 1800 متر ساخته نشه دیگه. مثلا همین هتل اسپیناس پلاس 3 طبقه اضافه داره، بشمارید تا آخرش، و اون تأثیرات خاص خودش رو توی بحث زیست محیطی تهران میکنه طبعا. حالا اونم الان اونجا هست و این ستمه دیگه، این ظلمه، خود اینا ظلمه. این ظلم ها باعث، حالا اون که میخواست بیاد کف خیابون نیست و الا الان یه شعاری میداد اینجا. خود اینم ظلمه دیگه، واقعا هم ظلمه دیگه، نیست؟ چرا ظلم ستمه دیگه، تأثیر میذاره و اونم الان داره از اونجا مثلا چه میدونم میلیارد میلیارد درآمد داره از ستمی که به طبقه محروم میشه. حتی حالا یه نمونه کوچک عرض میکنم، اینا به خاطر اینه که آگاهی ها جامع نیست دیگه. حالا از این بگذریم، این محل بحث ما نه. خب تصور کنید که من آمدم شهری رو انتخاب کردم، تو این شهر به من قوانینی میدن، میگن شما طبق این قوانین باید خونتون رو بسازید. امام زمان برای عالم یه برنامه ای دارن، من اگر میخوام قوامو تنظیم کنم باید یه جوری تنظیم کنم که تو طرح حضرت قرار بگیره. به حضرت هم برای هر کدوم از ما برنامه‌های خاص خود ما رو به ما داده. اینا حرفایی است که اصلا گفته نمیشه. حالا شاید مثلا جای گوشه بیان بشه، ولی نه ما بر اساس این حرف ها تربیت میشیم، یعنی تو مدرسه ها و اینا که اصلا یه همچین عباراتی نیست. به طبع خب توی مجامع دینی هم کمتر مطرح میشه که شما بله باید برای قلبت برنامه داشته باشی، برای چشمت باید برنامه، مؤمن برای همه قوای خودش برنامه داره. حتی من دیدم بزرگانی رو درک کرده بودم، اینا مثلا تعداد حرفایی که تو روز می‌زدن، من یعنی یک نفر رو دیدم اینجوری بود، ایشون تمام صحبتایی که تو روز می‌خواست بکنه شب قبلش می‌نوشت که من این حرفا رو می‌زنم، که یه وقت فضول الکلام نداشته باشه، حرف اضافه نزن. بعدم اگر ازشون سوال می‌کردین میگفت ان شاءالله فردا، یعنی انقدر احتیاط می‌کرد. این مسئله مهمی که آدم یه خدا روزیش کنه، یا آدمایی که برای خودشون طرح دارن کنار آدم قرار بگیرن که آدم ضعف خودشو ببینه. فکر نکنه خیلی آدم خوبیه مثلا چون یه چه میدونم نمازی میخونه، یه ریشی گذاشته، دیگه حالا مثلا الان دیگه تمام شد، دیگه به آخر مقصد و مسیر رسید. نه اصلا این حرفا نیست. این مسیرها خیلی لذا بله مثلا حالا اینو بذارید کنار امثال بنده، بی چاک و بست. شما یه مدت بشینید با یه آدمی که دهنش چاک و بست نداره، هرچی به دهنش میاد مثلا پشت فرمون که میشینه همچوری میگه، ببینید حالات شما چطور میشه، تغییر میکنه، مطمئن باشید تغییر میکنه. من از خودم قبلا خودم رو عرض میکنم، یه ذره مؤدب‌تر بودم، این با بعضی از این هیئتیان نشستم یه ذره کار خراب شد. یکی از دوستان گفته بود به پدرم گفته بود که این قبلا مؤدب‌تر بود، این معلومه هیئت‌ها اینور اونور میره اینو خرابش کردن. یه ذره نشستم تحلیل کردم دیدم خیلی هم بیراه نمیگه، ادبیات حقیر رو تغییر داده بعضی از جاها. واقعا هم اینطوریه، یعنی مثلا آدم یک کسی رو داشته باشه که این برای قوای خودش برنامه داره، برای چشمش برنامه داره، برای گوشش برنامه داره، برای شنیدن ها من چقدر باید تو روز بشنوم، همه چیزو من باید بشنوم. نه حالا بعد کم کم اینجوری میشه که مثلا اون چیزایی که میخواد رو میشنوه، اون چیزایی که نمیخواد رو نمیشنوه. این من آدم ها اینطوری هم دیدم که وقتی صداشون میکردید نمیخواستن نمیشنیدن، اون مقداری که میخواست گوششو باز میکرد، بعد اون مقداری هم که میخواست میبست. واقعا اینا شدنیست، فکر نکنید نشدنیه ها. ببینید اینا تمرین میخواد، یه مقدار تمرین میخواد، تمرین کنید میشه. چطور یه کسی آمد به پیغمبر گفت یا رسول الله من نمیتونم نبینم، نامحرمو میبینم چشم میره دیگه، و نمیتونم من بعضی حرفا رو نزنم، حضرت فرمود دروغ میگی. چرا فرمود دروغ میگی؟ حضرت فرمود بخواد اینکه خدا بهت پلک داده ببند، دروغ میگی نمیتونه، لب داده ببند. چرا میگی نمیتونم؟ این چه حرفیه میزنی؟ میتونی، قطعا میتونه انسان. بعد حالا همین توی ذهن ما چیز داره، آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. ببینید همین تو ذهن ما چیز داره دیگه، تو مغز ما یه جایی هست داره فرمان میده که این پلک بسته بشه. خب همین مغز ما جایی داره که فرمان بده که دست ما چیکار کنه. بعضی ها دیدین چقدر دستاشون شله دیگه، همجور دق میزنن. تو دوران مدرسه دیده بودم آدم های اینطوری، دستش ول بود، همجور به هر کی میرسید یه پسی میزد مثلا، و میگفتیم چرا، میگو شوخی میکنم مثلا.
دست دیگه گناه دارم من به خدا ملشون کنم.
درسته؟ بعضی دستاشون وله دیگه، همجوری میره. بعد این آدم عادتش هم میشه دیگه، بزرگتر هم که میشه همجوری دستش وله. مثلا رفیقشو تو خیابون میبینه پق یه دونه میزن، میگه اینا محبت هم هست. نه محبت نیست، این بیارزگی خودش در مدیریت دستشه. حالا بعضی هستن این کوچکتری حرکتی هم که میخوان دستشون بدن بهش فکر میکنن که چرا باید این دست انقدر حرکت کن. خیلی خوب، پس تو ذهن ما همه اینا دریچه داره، میتونه بازشه میتونه بستشه. حالا من قراره برای این ذهنم قراره که برنامه داشته باشم، یعنی این برنامه هم مقطعی نیست تا بگید آقا من مثلا الان از امروز شروع میکنم تا فردا، نه اینجوری نیست. برنامه های مثلا بلند مدت داشته باشه، بگه سال دیگه، 4 سال دیگه، 3 سال دیگه، 2 سال دیگه. این که مثلا تو احوالات آقای قاضی هست که مثلا ایشون نامحرم که میامده، نامحرم نه به معنای این که اینایی که مثلا الان هستن و اینا، نه نامحرم، نامحرم محجبه نه بیهجاب، چون نجف زندگی میکرده چیز نبوده که. ایشون مثلا چششون رو مینداختن پایین، بعد از 1 سال میگفت خدا به من عنایت کرد، اول چشم میافتاد پایین بعد نامحرم میامد، من میفهمیدم چشم خودش میرفت پایین، میفهمیدم که میخواد نامحرم بیاد. مثلا آدم هایی بودن که همچین مثلا برنامه هایی برای خودشون داشتن دیگه، یعنی تدبیر میکردن. ببینید واقعا اینطوریه. بعد برای قوای باطنیش برنامه داره، بعضیا حیاتشون انقدر میاد پایین میاد پایین میاد پایین، میگه خدا نیست، یا خدا به این مشهودی میگه خدا نیست، این چجوری به این نتیجه رسیده خدا نیست؟ از بس که توشو پر کرده دیگه، اصلا جای این آدم سوزنشو که گم میکنه دنبال سوزنش میگرده پیدا میکنه، ولی خدا رو نمیتونه پیدا کنه. میشه؟ وقت امام حسین میگه که فرعی تو که ظاهرم فی کل شی، تو دعای عرفه حضرت میگه که خدا من تو رو در همه چیز ظاهر دیدم، فرعی تو که ظاهرن فی کل شی، همه چیز فقط تو بودی. یا حضرت میفرماد امیت، اینم باز در دعای عرفه حضرت هست، امیت عین الله تراک علیها رقیبا، کور باشه اون چشمی که نمیتونه تو رو مراقب خودش ببینه. کور باشه اینجا امیت نفرینه، ولی در اصل نفرین محقق شده است دیگه، یعنی واقعا کوره نمیتونه ببینه. خب این چه سطح درکیه که از خودش داره؟ این چه درکی از خودش داره که نمیتونه این چیزا رو تو عالم ببینه؟ چرا اینجوری میشه؟ خب بله معلومه، این یه دونه بنا که میبینه سری دنبال بناش میگرده، میگه اینو چه خوشگل درست کردن، کی مهندسی کرد؟ بعد بنای به این عظیمی رو میبینه میگه نیست. میگه میشه نباشه. خب چطور اینطوری شد؟ قلبش تو حجابه، این برای قلبش برنامه نداشته، دیگران برای قلبش برنامه داشتن، دستگاه شیطان براش برنامه داشته. آرام آرام قلب رفت تو حجاب، رفت تو حجاب، رفت تو حجاب، تا جایی که به اینجا رسید که عالمو که نگاه میکنه او رو توش نمیبینه. قلبم امیر، امام صادق علیه السلام فرمودن قلب امیر الجوارح روح است که مقره معرفت هم اونجاست. بعد فرمودن ایمان از طریق قلبه که بر قوا تسری پیدا میکنه. حالا بعد خود توضیح قلب و توضیح عقل و اینا زمانهای فراوانی رو میبره، ما فعلا میخوایم یه نتیجه بگیریم. خب اون حرفی که به ما گفته نمیشه اینه، یا کمتر اگر شما جای شنیدید یا تا حالا اصلا به ذهنتون رسیده این حرف که عرض کردن، که آدم وقتی میخواد برای قواشم برنامه‌ریزی کنه باید تو طرحی که امام زمان برای عالم داره برنامه‌ریزی کنه. یعنی چی؟ امام محمد غزالی هم برای خودش برنامه‌ریزی میکنه دیگه، حالا اونا بهش میگن امام، ما که نمیگیم. کدومتون دانشگاه آزاد بودین؟ هستی؟ چی میخونی؟ آره گفته بودی الکترونیک. خب پس با کتاب غزالی که سر کار نداریم، به خورد شما نمیدن، به خورد رشته های انسانی میدن کتاب غزالی رو. امام محمد غزالی هم همین تعبیرا رو میکنه برای خودش، میگه مملکت درون انسان مثل یه شهر میمونه، باید پلیس ها نمیدونم چی کار کنن، امنیت رو برقرار کنن، قوه قهریه اینه، غضبیه اینه، و برنامه‌ریزی میکنه. اما سنیه. البته بعضی میگن آخر عمر شیعه شده، حالا نمیدونیم،
معلوم نیست، انشالله که شده باشه ما خوشحال میشیم. ولی مثلا در باب فضول الکلام یزید تسخیرش کرده دیگه، در باب فضول الکلام میگه یزید لعن نکنید، چون معلوم نیست که راضی بوده باشه به قتل حسین ابن علی. میگه این باب چیه؟ فضول الکلام یعنی چی؟ همین الان گفتم فضول، حرف اضافه زدنه دیگه، که میدونید حرف اضافه نور آدم میگیره دیگه، اضافه حرف زدن نور آدم میگیره. بعد میگه که حالا میخواییم به شمر و عمر سعد و اینا برسی، اینا رو هم احتیاط کنید، میخواییم لعن کنید. چرا احتیاط کنیم؟ نه او که خودش فاعله دیگه، دیگه فاعل که شم که دیگه فاعله، غر قتل سید الشهدا است. نه ممکنه توبه کرده باشه، می‌بینین اینه. پس کل زیارت عاشورا رو باید قید بزنی، و لعن الله شمرا ان لم یتوب، خدا شم رو لعنت کنه اگه توبه نکرده. فلعن الله عمر بن سعد ان لم یتوب، خدا عمر سعد لعنت کنه اگه توبه نکرده. ببینی یعنی آدم وقتی هم که خودش رو برنامه‌ریزی میکنه باید در درونه، بله آدمایی بودن تو دنیا برای خودشون برنامه داشتن، شما اهل سنت کم نداره ها، مسیحی ها علمای مسیحی اصلا در مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و آله اینا کم نه. ببینید یه عده اصلا مغرضن که معلومه، ما با این قسمتش کاری نداره. مثلا یهودی هایی که این اسب ها رو برای پریروز آماده کرده بودن، از قبل آماده کرده بودن، یه ده یهودی اینا رو آماده کرده بودن، ولادت حرام گرفته بودن و میدونستن هم که میخواد این اتفاق بیفته، از 10 سال قبل مهیای این ماجرا بودن، اسب های قوی هیکلی آماده کرده بودن و از نژاد خاص گرفته بودن، اونا که حالا در تاریخ نوشته شده خودشون هم بیان کردن. خب این آدم مغرضه، من اینو با این قسمت کاری ندارم. درسته؟ اما این قسمت رو باش کار داریم که آدم وقتی هم که میخواد بیاد برنامه ریزی کنه باید برای چشش برنامه داشته باشه، برای گوشش برنامه، بله درسته، ولی درون طرح امام باید و یعنی باید بیاد تو این شهر بسازه خانه‌شو، چون نبی اکرم چیه؟ بلد امینه. دیدید در سوره مبارکه تین دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون، یه بار خودم تین و زیتون رو براتون توضیح داده بودم اگه یادتون باشه، که تین کیه؟ امام حسن، زیتون امام حسین، و مفصلاتش توضیح دادم و اینکه اصلا چرا یه بار قرآن تین آمده 7 بار زیتون آمده، اینا رو مفصل توضیح داده بودیم خدمتتون، و تینه و زیتون یادتون هست؟ فقط عکساشو یادت برونت داشتم با نمک چیکارت کنی. هی من هرس می‌خوردم، گفتم بابا گوش کن، این عکس برای دیگرانه، خودت ببین چی گیرت میاد. و تینه و زیتون و تور سینین، تور سینین امیرالمومنینه، و هذا البلد الامین، بلد امین نبی اکرم، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بعد ثم رددنا و اسفل سافلین الی آخره دیگه، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. درست شد؟ این بلد امین، همینو توضیح دادم، هم این که بعد علم یجعل الله عینین و لسانن و شفتین، این دوتا لب رو توضیح دادیم که لب بالای کی بود؟ لب بالای امام حسن، لب پایینی امام حسین. این رو سال 97 بود. آره چیز خاصی خدمتون بودیم، معقوله دیگه، 97 بود 98 بود عرض کردیم. یه بار دیگه هم یادم هست که از دوستان سوالی کرد، من اینو اشارتا دوباره تقدیم کردم، اینجا تو امیر حسینی مسجد پایین. هیچ یادتون نمیاد؟ کلام امام صادق گفتیم که این دوتا لب حضرت فرمود شفتین حسنینن، لبها حسنینن. ما گفتیم چون امام حسن صامته و امام حسین ناطقه، این لبی که دائم داره تکون میخوره این ابی عبدالله، این تمثل حضرت در بدن ماست. اون لبی که ساکنه تمثل حضرت مجتبی است و اتفاقا بالا هم رو پایین مینشینه دیگه. بعد میخواستیم حضرت قاسم رو بگیم با نسبتشون با حضرت علی اکبر و اینا. باز هم عکس بگیر باشه. من حرفی ندارم. شما که نبودی، اینا که بودن من دارم. من اولین بار که جنابتون رو دیدم یه دونه این شهروال پلنگی ها پوشیده بودی، یادته؟ یادت نیست؟ یادته؟ از اون شهروال ها پوشیده بودی و دیگه خلاصه. درست شد؟ ببینید غزالی هم برای خودش برنامه ریزی میکنه، دیگران هم بودن کردن، منتها اینا برنامه‌ای که میریزن تو طرح امام نیست. وقت وقتی تو طرح امام نباشه چی میشه؟ برنامه ریزی میکنی ولی برنامه تو شیطان میاد صادرش میکنه، مصادرش میکنه به سمت خودش، به نفع خودش. مثال دیگه، خوارج عبادت میکردن یا نمیکردن؟ میکردن، ولی تو طرح امیرالمومنین نبود. پس مصادره چی شده بود؟ مصادره شیطان شده بود دیگه. مدن شده چه عرض میکنم؟ پس لذا وقتی آدم میخواد طرح ریزی هم بکنه، طرحش رو باید تو طرح امام انجام بده. یعنی باید ببینه امام زمان قصدش چیه و بعد باری که حضرت دروش ما گذاشته چیه. اون حرفی که جلسه دوم همین دهه عرض کردم که آدم اگه تو ریل شخصیتیش افتاد، هر چقدر سریع تر بره دلهوره نمیگیره، مثل قطار که تو ریل افتاده تندم بره هیچیش نمیشه، یادتون هست دیگه. ولی اگه تو ریل شخصیتش نیفتاد، یعنی اون چیزی که امامش ازش طلب کرده، اصلا افتادن تو مسیر نشانش اینه دیگه، اینه که امام از من چی طلب کرده. این حرفا رو با ما نمیزنن، به ما میگن تهش به ما میگن چی؟ آدمای خوبی باشی. اگه بگن دیگه، اگه بگن میگم آدمای خوب. جامعه که این حرفو نمیزنه، جامعه فعلی داره دعوت به چی میکنه؟ به بی‌بندوباری و به آزادی و آزادی‌های شیطانی، البته نه آزادی‌های رحمانی. مثلا شما هر تصویری که می‌بینی در درونتون داره تأثیر می‌کنه دیگه، میگه بیا ولش کن مثلا این چیه، از فردا مثلا شهروالک بپوش بیا تو خیابون، نمی‌دونم. این جامعه داره این رو دعوت، بعد حتی تو مباحث مالی هم داره به این دعوت می‌کنه، سر اینو کلا بذار. برای چی؟ برای چی تو کمتر بخوری؟ تو هم بیشتر بخور. داره به این دعوت میکنه دیگه. اون فضائل اخلاقی که مثلا یه زمانی مثلا ارزش داشت که یه فقیری رو آدم ببینه مثلا یک دیوونه ای مثلا، جامعه فعلی که داره به این دعوت میکنه، یعنی آموزشی که داره میده جوری که زرنگ باش، مواظب باش کل خودتو باد نبره، نمیدونم دیگه خدایی هست و مدیریت عالم دست خدا هست و اینا که دیگه خبری نیست، اگرم هست خیلی قلیله، خیلی کمه. این از این تاش. حالا بعد اومده مثلا یه منبری میخواد به ما یاد بده که شما میگه نماز صبحتو بخون و بعد مثلا بعد از این دستورات، دستورات بعدی چیه؟ مدیریت حسد بکن در درون خودت، مدیریت تکبر بکن، مدیریت غضب بکن، مدیریت شهوت بکن. میگه اینا رو انجام بدید باشه درست هم هست، ولی مسئله مهمتری هم هست. مسئله مهمتر اینه که اینا باید تو طرح امام اتفاق بیفته. اگر خارج طرح امام باشه میشه چی؟ میشه ماجرای خوارج، میشه امثال غزالی ها. اگه خارج طرح امام، برای طرح کلی که امام برای عالم داره، اگر من شروع کنم برنامه ریزی کردن، یه برنامه بریزم، ولی این برنامه که ذیل امام علیه السلام اتفاق نمیفته خودش فساده. لذا بعضی از اینایی که آمدن قتل امام حسین شدن در کربلا، قاتلین سید و شهدا شدن، اینا آدم های پاکی بودن به زعم جامعه، و اساسا علت این که اینا رو فرستادن جلو به خاطر همین تظاهرات پاکیشون بود. مثلا ما میگیم که چی داشتن؟ به تعبیر ما عمامه داشته، ریش داشته، جامهر داشته، درسته؟ نه به معنی خاص، به معنی العوام. بله، مردم میگفتن این آدم فقیهه، این دین شناسه. اینا آمده بودن که امام حسین رو بکشن. این خطر وجود داره. تا کجا؟ تا اونجایی که وقتی وجود مبارک حضرت ولی السلام الله علیه میان، یه دست کسانی که فقیه هستن مقابل حضرت ایستادگی میکنن، حضرت رو نمیپذیرن. خب این آدم فقیهی بود که، این که اهل کتاب و قرآن بود که، نمیدونم هر هفته ختم قرآن میکرد، نمیدونم 30 تا کتاب نوشته تا حالا. خب چرا این اینجوری شد؟ این برای اینکه فقاهتش با فقاهت امام نمیساخته، یعنی تو طرح امام طرح ریزی نکرده. و این نکته خیلی خطرناکیست. برنامه ریخته ها، برنامه های خوب هم ریخته، حرف های خوب هم تو دنیا زیاده دیگه، شنیده، اینا رو شنیده، شروع کرده عمل کرده. ولی تو طرحی که امام علیه السلام برای عالم داره شروع نکرده برنامه زی کرده. این آقای مثلا مدعاه، مثلا این که مثلا این همه روزه خونده، مردم گریه کردن، میاد جلو امام زمان وای میسته. اگه فقیه وای میسته، پس این 3 سال پیش بود یه مسئله ای رو یکی از آقایون گفته بود، حالا اسمشون مهم نیست، من میخوام مطلبم رو کامل کنم، میخوام استشهاد بیارم براتون. یه آقای در قم از فقها ازشون سوال کرده بودن که اگر که امام زمان بیاد ما از کجا بفهمیم که ایشونه؟ به خاطر امام زمان قلابی ها دیگه، ما الان 400 تا امام زمان تو زندان داریم، 3 تا خانوم داریم در قوم که مدعی هن که همسر امام زمانن و بازداشتن، حالا نمیدونم هنوز زندن یا نه، این مال 3-4 سال پیش بود، بازداشتن، مدعی هن که همسران حضرت هن. بعضتون این آقا چی گفته باشه خوبه؟ مثلا چه پیشنهادی کرده باشه؟ من که اول دوستان بهم گفتم امکان نداره همچین چیزی، بعد دیگه رفتن تصویری آوردن که ایشون مثلا این حرف رو زده، گفته بود که ما امام زمان رو میاریم حوزه علمیه، امتحان میکنیم، به مردم اعلام میکنیم. همین کاری که علمای مسیحی کردن، قرار بود به مردم اونا اعلام کنن حضرت رسولو. آخر سر با حضرت مباهله کردن و اعلام هم گفتن ما جزیه میدیم، پول میدیم ولی نمیپذیریم تو. چون برنامه ریزی داشته، آدم مقدسی هم بوده، ولی در طرح امام نبود، در اون طرح کلی عالم نبوده، رفته خودش گوشه بر خودش یه شهری درست کرده، یه خونه بزرگ درست کرده و نمیدونم قوایی بر خودش طراحی کرده و ذکر داره، نمیدونم مثلا همین آقای بزرگ بهاییت که اگر بعد کویر منطقه دیگه ای وجود داشت، من اونو مثال میزدم که دیگه بعدش منطقه نیست. واقعا بزرگ بهاییت که همین الان تو تهران هم این همه هستند و بالاخره گاهی ممکنه همسایتون هم باشن، شیخ محمد علی باب دیگه. ها بله، ایشون خب امیر کبیر خیلی با بهاییت مبارزه کرد، بعضی هم قائلن اصلا مقامات ایشون به خاطر این مبارزاتی است که با بهاییت کرده. ایشون 20 سال زیارت عاشورا با سلام و صد سلام خونده، بعد ادعای امام زمانی کرد و دیگه اون اونجا را هنوز الان چند سال گذشته؟ قریب 300 میشه بعد. هنوز مرید داره؟ چند؟ چقدر مرید داره؟ اوه! تو سراسر دنیا مرید داره؟ مریداش بالای میلیونن. میلیون، چندین میلیون نفر مریده اونن. و قائلن که امام زمان ظهور کرده، ما الان تو دوره بعد از ظهوریم. حالا اعتقاداتشون ما حالا دیگه بیشتر از این نمیرسیم برود کنیم.
دیدین چی شد؟
یعنی برنامه، یعنی اومد گفت آدم خوبی، بله، چون تو طرح حضرت تحریزی نکرد، پس آقا کار سخت، از یه طرف سخت، از یه طرف آسون، از اون طرف که امام دستگیری میکنه آسون، از اون طرف که ما باید حرکت کنیم سخت. یه مثال ساده بزنم، من بعضی دوستان میگن که حاج آقا اینجوری نیست، میگم ببین نگاه کن تو، حالا غیر حاج آقا دیگه کسی که مزدوج نیست اینجا، همه نه همه عذاب معذبن دیگه،
همه تنها.
بعدن به خاطر این حمد یه چیزی بهت میگم، در این حمد که کردی خدمت درس کنم که آره یه جوری الحمدلله گفت، حالا بعد میبینیم آقا رو بعدن. یعنی فقط خوب بود این صحنه رو یه فیلم میگرفتیم، بعدا مثلا تو خواستگاری جایی بالاخره کار کردایی داشت دیگه. والا همین الان با سر آدم راه میفته، حاج آقا دختر نداری، سراغ نداری به ما معرفی کن، بعد الکی اینجا فیلم الحمدلله هم میاد. ببینید شما وقتی ازدواج میخواین بکنین، خب موقعی که عقد میخونید یه بله میگین، این بله چقدر درد سر داره؟ 70 سال، 60 سال، 50 سال، درسته؟ یه روز ناراحته، یه روز خوشحاله، یه روز مثلا بیحاله، یه روز بیماره. منی که بار خودم رو به زحمت میکشیدم، حالا باید یه بار دیگه هم بکشم. یه بله است، ولی ببینید چقدر داستان داره. زن که من عرض میکنم واقعا اینطوریه. ما یه بله به امام گفتیم، میخوایم با امام حرکت کنیم تو عالم، ولی همینقدر داستان داره. بشین انسان بررسی کنه ببینه تو طرح امام حسین الان حرکت کرده یا تو طرح خودش حرکت کرده. خوب بودن خود، اونایی که حالا بد بودن رو تعریف میکنن که اصلا محل بحث ما، اون که دوست داره شرارت و نمیدونم شیطان رو بپرست و رسما هم اعلام کنه شیطان پرستی درسته، اونو که اصلا حرف ما نیست. اینایی که میگن امام درسته، حالا اون وقت اینا ببینید چه گرفتاری های پیدا میکنه تو مسیر، و این کار میبره، زمان میبره، آدم باید وقت بذاره براش. بله امروز که به نقلی شهادت حضرت سجاد سلام الله علیه و به روایتی هم که 25 محرم شهادت حضرت، البته قول 25 قدری قوت بیشتری داره برای شهادت حضرت، این قسمتش خیلی سخته. امروز اون مصائب سنگین بر حضرت زینب سلام الله علیها وارد شد. این مصائب سخت به حضرت زینب وارد شد. این مسلم جساس نقل میکنه، منو ابن زیاد آورده بود، گفته بود بیان، این اهل بصره است، مسلم جساس میگه به من گفتن بیا گچکاری کن سر در به دارالاماره کوفه را گچکاری کن. آمده بود کوفه که گچکاری کنه، میگه دیدم سر صدایی هست و حالا چند روز کار میکرده اونجا، چند روز کار میکرده، بعد روز 12 محرم میگه که رو چوب بست بوده. اون موقع داربست رو با چوب میزدن، رو چوب بست بوده، داشته کار میکرده. میگه شنیدم که این روایت رو مرام مجلسی در بهار داره. میگه دیدم که سر و صدایی داره میاد و اینها، نگاه کردم دیدم 40 شتر دارن میارن و یه عده زن و بچه رو این شتر ها. حالا 40 میتونه اینجا نشانه کسرت هم باشه، مثلا حالا 60 و 70 اینا هم میتونه باشه. دیدم این شتر ها رو دارن پشت هم میارن و مردم هم یه عده آمدن بیرون، یه عده دارن میخندن، یه عده دارن گریه میکنن. خب یه عده مثلا از محبین بودن، اینا ناراحت بودن، منکسر بودن، یه عده هم خب از دشمنان بودن و خوشحال بودن و الاخره. بعد سوال کردم که حالا مواردی رو نقل میکنه و عبور میکنم تا به این قسمت. میگه دیدم که سر صدا بلند شد و اینها رو با یه نحو خاصی وارد شهر کردن و بعدم یه سری سر پشت سر اینها دارن میارن. یه تعداد سری هم هست با اینها داره وارد میشه. گفتم که به این خادمی که به من داده بودن که این اهل کوفه بود که کمک کار من باشه، بهش گفتم چه خبره؟ اینا کیا؟ این سر از آن، سرها از آن کیست؟ گفت این سری که از همه نورانی تر سر حسین ابن علی است. گفتم که بعد خانم خب میدونید شروع کردن صحبت، فرمایش کردن که یا اهل الکوفه، یا اهل الخدل و الغدر عتب کن، شروع کردن این فرمایشات بلندشون رو به من. گفتم این خانومی که صحبت میکنه صداش آشناست، من قبلا آمده بودم کوفه، صدای علی ابن ابی طالب رو شنیده بودم. این خانومی که صحبت میکنه صداش آشناست، این کیه داره حرف میزنه؟ گفتم که میگه بهم گفت زینب. گفتم کدوم زینب؟ گفت زینب دختر علی. منم شنیده بودم صدای امیرالمومنین، دیدم همونه. چنان به صورتم زدم که بر چشمم ترسیدم سوی چشمم بره. این خادمه دست منو گرفت آورد پایین. دیگه میشنیدم که این خانم چی میگه. این جملات رو فرمود، بعد دیدم مردم چه گریه ای دارن میکنن. این پیر مردا ریشاشون رو میکندن. این زنا چنان گریه کرده بودن، چهار قداشون خیس شده بود، اینطوری گریه میکردن. بعد از زینب به اینا فرمود حالا گریه میکنید؟ حالا که حسینو از من گرفتید؟ حالا این تعبیر حقیر از مسامحتن زبان حال، البته دیگه کلام خانوم نیست، ولی شاید اینطور مثلا متبادر به ذهن بشه که خب شما که دارید گریه میکنید یه نگاهی به این رباب بکنید ببینید واقعا جوابه. بی بی همینطور صحبت میکرد، اینا دیدن که نمیتونن جلوی خانومو بگیرن، این سر مطهر رو آوردن مقابل زینب. سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. و خانوم اون اشعار رو خوندن، دست مبارک و مشک کرد به سینه زد. ما توهم تو یا شقیقت و فاهاتی، میوه دلم، عزیز برادرم، اصلا فکر نمیکردم. ما توهم تو، توهم نمیکردم یه روزی زینب نشسته باشد سر تو بالای نیزه مقابل زینب. بعد میگه برادر اگر میخوای همونجا بمانی بمان، ولی بیا جواب این فاطمه صغیرت رو بده. این بچه ها هی سوال میکردن عمت این سر بالای نیزه از آن کیست؟ که خانم اینجوری تو شعر میگه، میگه این داره قلبش ذوب میشه، بیا جواب رو. هی رقیه سوال میکرد عمه سر بابای من روی نیزه گذاشت. بیا جواب رقیت رو بده و زنجان اینا دارن آمین. لذا این بچه ها دیگه داشتن دق میکردن، داشتن قالب توی میگه من نمیدونم خانم چطور اینها رو آرام کرد. السلام علی قلب زینب الصبور و لسان و هشکور. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين يا زينب الحوراء ويا كعبة الرزايا ويا أم المصائب. این نوشتن این کاروان رو که وارد کردن اینا آمدن شروع کردن صدقه دادن به زن و بچه ماوسه، به اینا که خودشون سفره‌دار و عالمن شروع کردن صدقه دادن. حضرت ام کلثوم فرمود ان صدقت علینا حرام، صدقه به ما حرامه. مردانتون مردان ما رو میکشن، زنانتون اومدن به ما دارن صدقه میدن. چه مصیبت عظیمی بوده، چه فضای سخت و سنگینی بوده. یا بنت امیر المؤمنین، یا زینب الحورا، یا کعبة الرضایا، و یا ام المصائب، و یا جبل الصبر، و یا عقیلت بنی هاشم.